بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
معامله جاودانی کند. خب عشق به آن می‌ورزد اگر بداند یه چیزیست که گذرا هست، منزلگاهیست یه ساعت برای استراحت و تجدید قوا. ما رو اردن توی منزلگاه، ساعت دیگر از اینجا بخواهیم نخواهیم باید برویم. انسان اون حب رو نخواهد داشت اگر توجه به این معنا داشته باشیم. ولی غفلت هایی که در این جهان هست سبب می شود که انسان توجه به این گذرا بودن دنیا نکند. وقتی توجه نکرد نسبت به آن عشق می ورزد. وقتی به آن عشق ورزید از خدا غافل می شود و هوای نفس بر او مسلط می شود و ریشه گناهان در او محکم می شود. و لذا یکی از بهترین طرق تربیت انسان، یکی از بهترین طرق مبارزه با گناه، توجه به این حقیقت است که اذا اصبحت لا تحدث نفسك بالمسا، اذا امسیت لا تحدث نفسک بالسبا، صبح می شود معلوم نیست تا غروب زنده باشیم، غروب می شود تا صبح معلوم نیست زنده باشیم. همه حالتی که در اون زمان به اصطلاح بمباران و مشکباران اینها بود که واقعا همه احتمال می دادن صبح که می شود تا عصر نباشن، عصر که می شود شب که می شود تا صبح نباشن، این احتمال همه می دادن و همه یه حال توجهی نسبت به خداوند و بی‌اعتنایی نسبت به دنیا و بالاخره یه اثر عمیقی در مغزها و دلها از خودش بیادگار می‌گذاشت. این لازم نکرده در اون شرایط خاص بوده باشد این حالت. بشر همیشه اون غرض آفات، غرض سهام بلاهاست. هر آنی هر ساعتی مردن خیلی ساده، خیلی ساده تر از اون چه ما فکر میکنیم. این رگهای کوچکی هست که قلب ما رو تغذیه میکند، قلب خون از خودش نمیگیره، این از عجائب خون درش میاد، مجمع خونه، اما غذای خودش رو از خون درون قلب نمیگیره. خودش هم در ردیف اعضای بدن است، مساوات داری خودش قائله. وقتی خون منتقل کرد به رگها، یه رگ کوچکی هست کنار اون رگ بزرگ قلب، از اونجا بر میگرده به قلب، قلب رو تغذیه میکنیم. بنابراین اون هم سایر اعضا از یه رگ فرعی تغذیه میشه. گاهی میشود جدار این رگ فرعی باریک میشه، یا یه لخت خون خیلی ساده لخته میشه، اون از رگ بیرون که بریزه یه ماده داره فورا لخته میشه. گاهی میشود اون شرایط ترکیب خون به هم میخوره، در همون درون خون لخته میشه. یه لخته به اندازه یه میلیمتر مجرای این رگی که قلب تغذیه میکنه بگیره، خون به قلب نرسه، دو دقیقه قلب نیست از کن، میگن سکته قلب. سکته قلبی بر اثر گرفتن مجرای اون رگ فرعی است که با یه میلیمتر خون لخته شده گرفته میشه. گاه انسان وقتی این مسائل رو که میگوین ارباب تشریح و فیزیولوژی و ظاهر بعد اعضا، وقتی اینا میگن آدم مطالعه میکنه وحشت میکنه، ای هر آن ممکن آدم بمیره، اصلا به زندگیش اعتماد میشه، گاهی دفعه افلاس میشه. این رگهایی که از مغز انسان میگذارد جدارهاش باریکتر و لطیفتر از برگ گل، و هرچی خیال کنیم برگ گل خیلی زخیم است در مقابل جدارهای اون رگ، یکی از این جدارها فشار بهش بیاد پاره بشه، خون بریزه رو مغز، یه ذره بریزه، همون باعث مرگ انسان ممکن است بشه. غذای انسان میخواد بخورد، یه دانه انگور از اینا که میخورید نجویده یا جویده، به جای اینکه فرو برود در معده، برای تو دستگاه تنفس بپره اونجا، خیلی ریز باشه سرفه بیرونش میاندازه، مایه باشه سرفه ممکنه، اما یه ذره سنگین تر باشه میمانه اونجا، به هیچ راه نداره جز مردن. مردن خیلی ساده است. و این حوادث بلاهای این روزها هم که خیلی معموله، انسان هر سفری که می کند بنده درست برود، اون طرف مقابل که میاد خوابه به اون ماشین عظیمش، زد داغون کرد، چه میشه؟ هر آنی احتمال این حرف هاید واقعا ازا اصبحت لا تحدث نفسک بالمسا و ازا امسیت لا تحدث نفسک بالصبا، یه همچه حالتی. وقتی انسان بدانه زندگی اینقدر بی اعتباره، من میخواهم حلال و حرامو به هم بیاویزم و هزار گونه گناه مرتکب بشم، برای چی؟ برای چند سال؟ برای چند ساعتش مسلمه است؟ چند دقیقش مسلمه؟ همین های ترمز بسیار قوی و نیرومندی روی اراده انسان است در مقابل گناهان. ولذا در روایات داریم اکیس و کم از کر و کم للموت، از همه عاقل‌تر کسی است که بیشتر به یاد مرگ باشه، از همه اکیت هست، از همه عقل هست. همین سبب می شود که انسان واقعا در مقابل گناهان خودش رو بیمه کنه. افرادی که آلوده و قرب می شن واقعا فراموش می کنن مرگو. ما تابع هر مکتب و مذهبی باشیم منکر مرگ نمیدونیم بشیم، ولو مادی باشیم، ولو بگیم بعد این چی نیست، مرگ بطلان همه چیزی. بنابراین این احتمال هر آن هست در انتظار ما، کوچه بزرگ بچه بزرگ ندارد، با یه همچین شرایطی، با یه همچین برنامه، چگونه انسان اعتماد بر این دنیا کنه و چگونه به خاطر اعتماد بر این دنیا مرتکب هر گونه گناه بشه؟ چرا؟ در روایت داریم امام سجاد سلام الله علیه وقتی در سوره حمل میرسید به مالک یوم الدین، هی تکرار میکرد مالک یوم الدین، مردی هست، قیامتی هست، جزایی هست، حساب و کتابی هست، مالک یوم الدینی هست، تکرار میکرد و قلبش نورانی میشد با این. وقتی امام سجاد با اون مقام زین العابدینیش و اون مقام امامت و عصمت در یه چنین پایه و مرحله باشه، من چه بگویم؟ من چه بگویم؟ در صورت این چند جمله که در این حدیث هست، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودن بهش توجه داشته باشید، خوب انسان همه روز به یاد این مسائل باشه، خیلی مؤثر است در تربیت انسان، در بیداری انسان. حدیث رو بخوانم تمام کنم. مطابق این حدیث 21 از احادیث 40 دیلمی 40 دیلمی فرمود کن فی دنیا کنک غریب و آبر و سبیل و عدد نفسک فی الموتا، خودتو در مردگان حساب کن، چون الان ممکن است جز اونا باشی، مشارکت. و اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفست بالصباح. برگردیم به بحث اصولی که داشتیم. بحث مسئله مهم جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. گفتیم بزرگان طرق مختلفی را پیشنهاد کردن که حداقل هر طریق رو برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی ما مطرح میکنیم. طریق اول گفته شد، مرحوم آقون بود. طریق دوم طریقی است که از سید سند مرحوم آس محمد فشارکی استاد مرحوم آقا شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه در کتاب درر از ایشون نقل شده. خلاصه بحثی که ایشون دارن دیروز یه اشاره بهش کردن، ولی مشروح‌تر باید از آن بیان کنن و بعدم بررسیش کنیم. خلاصه این است که ایشون می‌فرمایند حکم ظاهری و واقعی اینها بعد دارای دو عنوان هست، حکم ظاهری و واقعی که لا یجتمعان، حکم ظاهری و واقعی روی دو عنوانی است که لایش همه آن فزهن. و چون چنین است، بنابراین مسئله تضاد و نمیدونم اون مشکلات و محاضی همه برطرف خواهد شد. توضیح داده این است که حکم روی عناوین ذهنیه میاد نه روی خارج. مولا، حالا موالی عرفیه رو در نظر میگیریم، عنوان رو در ذهنش تصور میکنند و حکم رو میآورد رو عنوان ذهنی، ولی لا به ما هو فی ذهن، بل به ما هو اشارتون الال خارج. وقتی اینطور شد، ما میاییم حساب میکنیم موضوع حکم ظاهری چیست، موضوع حکم واقعی کدام. میبینیم موضوع حکم واقعی مثلا صلات جمعه است. صلات جمعه حالاتی داره، فی المسجد باشه، فی البیت بوده باشد، نمیدونم فی السحاری بوده باشد. نماز جمعه حالات و کیفیت های تقسیم هایی داره. وقتی گفت مولا صلات الجمعه واجبه، تمام این تقسیماتی که برای اون تصور می شود داخل درشه و این عنوان مطلقه. تجب صلات الجمعه با تمام این حالات متصوره. ولی آیا اون تقسیماتی که بعد از تعلق حکم میاد، تقسیماتی که بعد از تعلق حکم میاد، آیا میتواند نسبت به اونها هم اطلاق داشته باشد؟ انقسامات لاحقه اسمش میذارن. کدام انقسامات؟ کون صلات الجمعه مشکوک الحکم، معلوم الحکم. آیا این انقسامات لاحقه را هم میگیره؟ میفرماید نه، حکم نیامده هنوز. وقتی حکم نیامده انقسامات لاحقه متصور نیست. وقتی انقسامات لاحقه متصور نیست، نسبت به اونها اطلاق نمیتواند داشته باشد. پس صلات جمعه مطلقا واجبه، اما مطلقا از قبل انقسامات ما دون الحکمه. اما انقساماتی که بعد از تعلق حکمی آید، این هم نمیتواند در اطلاق حکم وارد باشه. نتیجهش این شد صلات جمعه واجب است، چه در خانه باشه، در صحرا باشه، در مسجد باشه، چه چنین باشه که چنان باشه، از اون تقسیماتی که بهش تصور میشه. بعد از آنی که حکم صلات جمعه آمد، حالا ما شک کردیم، یعنی شریعت بگید آمد، احکام شرع آمد. بعد از آنی که احکام شرع آمد و حکم صلات جمعه هم آمده، من نمیدانم یه حکمش چیه. واجب است، حرام است، شک کردم، دستم به دامن حکم واقعی هرچه بود نرسید. میدانم یه حکم واقعی دارم، نمیدونم چیه. وجوب حرمت، استحباب، تحییر، تعیین، نمیدونم. این عنوان مشکوک الحکم پیدا میکنه. حالا که عنوان مشکوک الحکم پیدا کرد، موضوع برای حکم ظاهری می شود، زیرا موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. پس صلات الجمعه بما انها مشکوک الحکم، این موضوع حکم ظاهری می شود. ولی اونی که موضوع حکم واقعی بود، لا به ما انه مشکوک الحکم، مشکوک الحکم جز انقسامات لاحقه است، داخل در تحت اون حکم اولی نخواهد بود. نتیجهش این می شود موضوعی که در ذهن برای حکم واقعی است چیزی است، و موضوعی که در ذهن برای حکم ظاهری است چیزی است. انهما عنوانان فی ذهن لایجتمعان، چون لایجتمعانن این وجوب باشه اون حرمت باشه. چه می شود؟ دو موضوع است، دو عنوان است. وقتی تعدد عنوان شد، تعدد موضوع شد، بنابراین اون تضاد در اینجا متصور نیست. لأن من شرایط تضاد وحدت الموضوع، اینجا وحدت موضوع حاصل نیست. این خلاصه کلامشون یه صفحه نیم تقریبا. یه انقلتی دارن، انقلتشون هم بگم، این انقلت مهمه و جوابشون. بله، تأخر حکم ظاهری به مرتبه نن الحکم واقعی. اول این از حکم واقعی باید باشه، بعد شک بشه درش یه مرتبه، تازه شک که شد موضوع قرار میگیره، حکم ظاهری بعد از موضوع این هم یه مرتبه، پس تأخر الحکم ظاهری عن الحکم الواقعی به مرتبتین. همان انقلت، انقلت مهمه، سرنوشت این انقلت تعیین میشه. انقلت به این که خوب لازمه حرف شما این است که وقتی در عنوان متقدم یعنی حکم ظاهری هستیم، هنوز عنوان متأخر نیامده، اما وقتی عنوان متأخر که آمد اجتماع حاصل میشه. متأخر در رتبه متقدم نیست، ببخشید، متقدم در رتبه متأخر نیست، اما متأخر که در رتبه متقدم هست. وقتی حکم ظاهری میاد نوبتی هنوز، ببخشید، وقتی حکم واقعی میاد هنوز نوبتی به حکم ظاهری نرسیده، هنوز مشکوک الحکم نداریم، هنوز مشکوک الحکم نداریم، هنوز حکم نیامده. پس در ظرف حکم واقعی سخنی از حکم ظاهری نیست. متقدم در رتبه مرتبه متأخر نیست، اما وقتی رسیدیم به مرتبه متأخر، مرتبه متأخر که رسیدیم، حکم ظاهری هم موضوعش در این حال هست. پس اجتماع زدین در مرحله حکم واقعی که متقدمه نمیشه، اما در مرحله حکم ظاهری که متأخر است اجتماع زدین میشه، چون قبلی هست در زمینه بعدی، بعدی در زمینه قبلی نیست، بعدی در زمینه قبلی نیست، اما قبلی ادامه داره حیاتش تا زمینه بعدی، یعنی حکم واقعی ادامه داره تا برسیم به حکم ظاهری. حکم ظاهری که رسیم هر دو جمع میشن، جمع زده میشه. پس اجتماع زده فی مرتبت الحکم الواقعی حاصل نمیشه، اما فی مرتبت الحکم ظاهری که متأخر است اونجا اجتماع است. حکم ظاهری که دومی هست اومد، حکم واقعی هم که ادامه حیات داشت، پس اجتماع زده این شد. این خلاصه این قلت، قلت و جوابشون میده، جان جوابش من میگم مفصل باز. خلاصه جواب این است که اینا از قبیل لا به شرط به شرط چه نیستن، به شرط لا و به شرط چه هم. حکم واقعی به شرط لاست، یعنی نسبت به شک در حکم واقعی نسبت به این به شرط لاست، حتما حکم واقعی هنوز نیامده. حکم برسید موقعی که حکم ظاهری رو موضوعش حساب میکنیم هنوز شک معنا نداره، پس نسبت به شک در حکم به شرط لاست مجرده. ایشون تعبیر به شرط لا نمی کنیم، تجرد میکنیم، میگه یکیش مجرده، موضوع حکم ظاهری از مسئله شک مجرده، ولی موضوع حکم واقعی از مسئله شک مجرده، اما موضوع حکم ظاهری مقیده، مقیده به شک. حکم ظاهری مقیده، حکم واقعی مجرده. واضحه؟ موضوع حکم ظاهری مقید به شک، موضوع حکم واقعی مجرد از شک. یعنی به عبارت بنده که این عبارت من میگم، یکی به شرط لا یکی به شرط شیه، و چون چنین است نه در مرتبه متقدم با هم جمع میشن نه در مرتبه متأخر با هم جمع میشن، دو موضوع هم مقید و مجرد به شرط شیء و به شرط لا، نه در مرحله اول با هم جمع میشن نه در مرحله دوم. این خلاصه قلتو است که لا یجتمع آن فی ذهنن لا فی مرتبت المتقدم ولا فی مرتبت المتأخر.
اینا هم از این موضوع را یکی رسن که آدم و جاهل هر دو شریک هم در روش مدافعه.
بله
موضوع ده که دو تا نیست، یکی شرکی باشه دیگه.
نه ایشون میگه نیست، ایشون نمیگه آدم و جاهل، یعنی آدم به حق و جاهل به حق. ایشون میگه از تقسیمات لایق است نمیشه بیاد تو موضوع حق. در موضوع حکی برام نه میگر آدم جاهل نمیگیره. ایشون میگه نمیشه خواه آدم. خواه آدم به چی؟
آدم خواه حج واقع
آدم به موضوع یا به حک؟
خواه این کتابا به علم باشه
در جواب نمیدید. آدم به موضوع یا آدم به حک؟
آدم به حک.
حک نیامده هنوز،
موضوع
چیزی که نیامده چطور میشود تقسیم کنه؟ حکم نیامده هنوز، هنوز حکم نیامده به شما علم و جهل در باره او تصور کنید. نیامده هنوز، نیامده، نه نیامده. ایشون میگه اینا جزء انبسامات لایق است و چون جزء انبسامات لایق است در موضوع نمیشه عقل در این خلاصه کلام مرحوم است. حالا اجازه بدید ما فکر میکنیم کلامیشون از دو جهت اشکال داره، یعنی دو ایراد بر کلام مبارک ایشون وارد میشه. ایراد اول از اینجا ناشی میشود که خود ایشون قبول کردن صور ذهنیه اشاره به خارج هم ذهن کاره نیست، خب بغض به صور ذهنیه تعلق میگه یا به خارج؟ بالاخره عبوریه میرود صور خارج، اون چیزی که مورد علاقه من هست آب ذهنی نیست، الماء فی ذهن، اون مایی که در خارجه، اون است که انسان رو از تشنگی نجات میدهد، نه مفهوم ذهنی ما. لأنه منبع کل اثری، منبع تمام آثار، اون وجودی است که در خارج این وجود ذهنی من که نه سیراب میکنن نه نار ذهنی آتش میزنن نه غذای ذهنی سیر میکنن انسان رو، منبع آثاری، منبع آثار اون خارجه. پس این عنوان ذهنی سبب انتقال به خارج میشه، محبوب اونه، محبوب اونه،
محبوب
ثانیان
و
بلعرف خارجی آن نه
هرچه از اونه حسیت خود
به عنوانه یه
حالت
نفسانی به احترزا خوش گرفت صورتی بگیر معنی نداره، این از که بلعرفه به ذات اونه. ایشون میگن اون آبی که در خارج است این مورد علاقه به بلعرف انسانه، اونی که مورد توجه ذاتی انسانه آب تو ذهنی، این از انسان سیراب. شما میگین دیگه، شما میگی سامیم به درازه اون چیزی که انسان خوشحال میشه اون مفهوم اسکناس ذهنیه، اسکناس که در خارج هست که سامیم به درازه، همش ما درونه. شما میگی سامیم به درازه، هر زمنده این از ذهن منتقل به خارج میشه، ذهن عبرت، خودتون میگید عبرت، عنوان مشیره، عنوان مشیر است اینها، اون جایی که متراکم میشود خود به بغض و خارجه، خارج از که به بغض منتقه منطقه از طریق، چون من به خارج نمیتونم برم ناچارم از مفاهیم ذهنیم استفاده کنم و از اینجا منتقل به خارج بشم، خارج به ذهن من نمیاد، منم به خارج نمیتونم برم، بنابراین یه حلقه اتصالی میخوام، یه حلقه اتصال مفاهیم ذهنیت و الا اون چیزی که متعلقه خب و بغض است اون وجود خارج است بدونش. حالا که این طور شد ما میام در خارج یه صلات جمعه که دیگه بیشتر نیست، این صلات جمعه که در خارجه هم میخواهد واجب باشد هم میخواهد حرام باشه، هم میخواهد محبوب باشه هم میخواهد مبغوض باشه، شیء واحدی که بیشتر در خارج نیست، در خارج شیء واحده، لا یتعلق به الحب و البغض، تمام که مصلحت و مفسده، این شاهد خوبی سرزم برای عرضم، مصلحت و مفسده در اون صور ذهنیت در خارجه، بله مسائل و مفاسد مال خارجه. در شیء واحد چطور مفسد و مصلحت در آن واحد بدون کسر و انکسار جمع میشه؟ مسائل و مفاسد در خارجه، حب و بغض متعلقش خارجه.
خودمون
عناوین متعلق و برکتی
که
دوست داره به فرد
داشته باشه و
حال اینکه
نداره، این
حب
تعلق گرفته به یک معدوم در خارج، اما بدون متعلق موجود
نمیشه. معدوم نیست، معدوم فرض وجودش میکنه.
آیا خارج وجود داره؟
حبش هم وجود نداره، حبش هم خیالی هست، حب واقعی نیست. حبی نداره انسان که بچه ای نداره، بچه ای که نداره، بچه‌ای که نداره به بچه‌ای نداشته عشق می‌ورزد؟ داشته باشه، نه اینکه دارد، داشته باشد. ایشون زیر مضارف لحاظ می‌ره و هم قاطی می‌کنه. داشته باشد یعنی در آینده، دارد یعنی الان. الان چیزی نیست که با آن عشق می‌ورزد. هست.
اگر حب
متعلقش چیه؟ نه، حب واقعی نیست در اون جایی که هنوز حاصل نشده. تمنیه. نه، حب نیست، تمنیه. هنوز حب نیست.
تمنیه
هم به فرمایی متعلق میکنه. تمنیه متعلق ما سوال ذهنیه تمنی داره، سوال ذهنیه که کاشف از آینده است. بازم کاشف آینده است، کشف از آینده میکنه. باز هم موجود در رفع آینده میبینه، در خارج میبینن به آن عشق میبرزد. موجودی را در ظرف آینده در خارج می‌بینند و به آن عشق می‌ورزد. ذهن انسان جواده، می‌تونه به طور آینده یه موجود در آینده ببینه، بازم به خارج عشق می‌ورزد، نه به صور ذهنیه. در صورت آنچه مسلم است، متعلق مصلحت و مفسده و حب و بغض و اینها است، انجام خارج است. لنه منبع کل اثر، منبع تمام آثار خارج است. ما در اصالت وجود چی داریم میگیم؟ ما به اون وجود اصیل دل بستیم و اون خارجه و منبع آثار آن است. حبن آن علا زالت یجتمع الحب و البغض، سرانجام روی اون موضوع خارجی و اون صلات جمعه خارجی یه شیء بیشتر نیست و اون تضاد و همه چیز در اونجا حاصل این را حدی نشد. شبیه این مطلب هم ما در باب اجتماع هم ره گفتیم، آنون هم برای حدش همین حدی که ایشون زد من و ناس محمد در باب اجتماع هم ره یه ده گفتن یا حد اجتماع هم ره اینه. در اونجا ما قبول نکردیم، اینجا ما قبول نکردیم. ما میگیم همه چیز به خارج میره، عناوین ذهنی همه عبره هست. هذا هو الجواب الاول. و اما جواب ثانی، جواب ثانی این است که این دو عنوان در ذهن به شرط لا و لا به شرط هن، به شرط لا و لا به شرط نی... به شرط لا به شرط چه نیستن، بلکه احد و هما لا به شرط و دیگری به شرط شیعه. در ذهن به شرط لا و به شرط شیء نیستن که ایشون میگو یکی مقید به تجرده، یکی نه مقید به تقیده، یکی مجرد است که مقید این نیست. ما میگیم عنوان صلات جمعه نسبت به انقسامات لاحقه همان گونه که نمیتونه مقید باشه، مجرد هم نمیتونه باشه. شما میگه قابل تغییر نیست به شک در حکم که بعد میاد، اینا انقسامات لاحقه، قابل تغییر نیست، قابل تجرید هم نیست، انقسامات لاحقه هم نمیاد، نیامده. نمیتونی مقیدش کنی به شک در حکم، نمیتونی مجردش کنی نسبت به اون لا به شرط. به شرط لا نمیتونه باشه، به شرط شه هم نمیتونه باشه. این که شما گفتید موضوع صلات جمعه نسبت به مسئله چیز، مسئله شرط در حکم مجرده، نه مجرد نیست، لا مجرد اون و لا مقید هیچ. وقتی اینطور شد میگه بحث شما که یکی به شرط لا باشد و یکی به شرط شیع باشد و بنابراین لا یستن آنف زن درست نمیشه، در مرتبه متأخر با هم جمع میشه. ببینید ایشون معتقد است که موضوع حکم واقعی مجرد از شک. عرض بنده این است، همونطور که نمیتونه مقید به شک باشد، مجرد از آنم نمیتونه باشه، چون اطلاق و تقلید متقابلان، جایی که تقلید تصور نشه اطلاق هم تصور نمیشه. بله؟ منکر تقید عدم هم نمیشه بشه. لا مقیدن به الوجود، لا مقیدن به عدم، لا مطلق هیچ کدام نسبت به انقسامات لایقه هیچ کدام نیست. و هیچ کدام اینها نشد نسبت به اون مثل لا به شرط مقسمی، مثل لا به شرط مقسمی میماند تا میرسیم به مرحله متأخر. وقتی رسیدیم به مرحله متأخر جمع میشن اینها با هم. قید عدمی که نداره، وقتی قید عدمی ندارد با اون قید وجودی کنار هم قرار میگیرن، منطبق بر هم میشن، یجتمعان فی موضوع واحد فی المرتبت تالیه. بله؟ به لطفی قابل تغییر نیست. شما خودتون میگید میگید نسبت به انقسامات لاحقه نه قابل تغییر نه قابل اطلاق. وقتی قابل نیست چرا شما مقید به عدم میکنید؟ مقید به وجود که نمیشه، مقید به عدم هم ممکنه، مثلا جای شک نیست که شما مقید به عدم شک کنید. انقسامات لاحقه اصلا نوبتش نرسیده، نه مقید به وجود نه مقید به عدم، هیچی. پس چرا شرط لا میگید؟ تصور نمیشود شک در حکم که شما به شرط لا بگیری یا به شرط شیع بگیری. پس در مرحله متقدم که حکم واقعی هست خبری از شک نیست، خبری که از شک نیست نه مقید به شک میتونه باشه نه مقید به عدم، خبری نیست از شک. حالا که اینطور شد شبیه لا به شرط میشه، شبیه لا به شرط مقسمی میشه. وقتی رسیدیم به مرحله متأخر، به مرحله متأخر که رسیدیم، اون وقت اونجا با هم تضاد پیدا میکنن و تعارض پیدا میکنن و همون مشکلی که شد تو ذهنم به وجود میاد. پس جواب اول ما ناظر به خارج بود، تضاد بودیم تو خارج، کما اینکه مصلحت مفسدم تو خارج بود، خب بودم چشندیم به خارج، ولو از طریق این آینه، آینه ذهن پرتور انداخت رو خارج. ولی جواب دوم ما این است که تضاد بودیم تو خود ذهن. برای چی؟ برای اینکه موضوع حکم واقعی رو ما مقید به عدم نمیتونیم بکنیم، کما اینکه مقید به وجود نمیتونیم بکنیم، مقید به عدم هم نمی کنیم. لأن الانقسامات اللاحقه نوبتشون نرسیده. وقتی نوبتشون نرسیده از شما چطور میخواهید اینها رو در اینجا بیان کنیم؟ ترجمه کردیم فبناً علی ذلک، این بیانی که ایشون کرده که هم به درد باب اجتماع امر نهی میخوره، هم به درد جمع بین حکم ظاهری، همون حرفی که در جمع بین حکم ظاهری ایشون میزنه عیناً در باب اجتماع امر نهی هم میتونه بزنی، نه اونجا مشکلی را حل میکند و نه اینجا مشکلی را حل میکند، به دو جهت که بیان عرض کرده. ما یه راهی دومی هم داریم که سوم میشه روی حساب ما، باز مال مرحوم آس محمده و من میخواستم بشه امروز بیان کنم، مثل اینکه به جوابش که نمیرسیم به خودش هم شاید نرسیم و طبعا میفته برای روز شنبه انشالله مطالعه میفرمایید و درس شبهای پنجشنبه آقایون مکرر سوال کردن این هفته شروع نمیشه انشالله، هفته آینده درس عقاید شبهای پنجشنبه شروع خواهد شد.